من خانومه میگه آبجو.
حد زدم از رو احساسات گاز دوستانش.
آها باشه. بره دیگه پدر سوخته. بره برو نشو. بره ببینم.
اما از دست خودت تو این به سرت برام. اما
درود بر شما عزیزان، خیلی سپاس از همراهیتون، از اینکه تا این لحظه با پخش سبا با ما همراه بودین. خدا قوت میگم و دعوت میکنم زیر زبونی رو بشنوید.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره بدون
سحرم دولت بیدار به بالین آمد.
گرچه خاموشی سرآغاز فراموشیست، خاموشی بهتر
گاهی.
عاشقان چون زندگی زاینده اند، عاشقان در عاشقان پاینده اند.
زیر زبونی.
جان من فدای تو باد، هیچت از دوستان نیاید یاد. می روی و التفات می نکنی، سرو هرگز چنین نرفت آزاد. آفرین خدای بر پدری که تو پرورد و مادری که تو زاد. به نام خدا. سلام، یه سلام گرم تو این سرمای زمستون.
اینجا که هوا خیلی خوبه.
باشه، بیرون که سرده.
بیرون چه ربطی به تو داره بابا؟
بازم شروع کردی به مغلطه کردن ها. خوشحالی یعنی این که
من بتونم هر ماه قسطامو پرداخت کنم؟
نه، میخواستم یه چیز دیگه بگم.
این که بتونم ماشین جدید بخرم؟
نه آقای رستم خان.
این که بتونم یه سفر خارجی برم؟
نه عزیز من. خوشحالی یعنی این که باز این فرصت رو داریم که برای شنونده های خوبمون برنامه اجرا کنیم.
آه این که درسته، ولی چند بار بگم من عزیز شما نیستم.
بله، امروز هم قراره که یه سفری بکنیم به یکی از دوره‌های درخشان تاریخ زبان و ادبیات فارسی، یعنی عصر سامانیان. دوره‌ای که اگه نبود شاید فارسی امروز یه سرنوشت دیگه داشت. خلاصه می‌خوایم بریم سراغ حکایتی از روزگار فردوسی، رودکی و کلی آدم حسابی دیگه.
ببینم پول این همه سفر از کجا میاری؟ نکنه
آقا چرا امروز خطرناک شدی تو اینقدر؟
حواست باشه که حواسم بهت هست.
باشه، من حواسم هست، شما هم حواست باشه. آقا میدونیم که زبان ادبیات بازتاب دهنده فرهنگ و هویت هر دوره ایه. بنابراین باید ببینیم که چی شد که سامانیان انقدر برای زبان فارسی ارزش قائل بودن و چه تأثیری بر آینده این زبان گذاشتن.
راستی سامانیان دیگه کیا بودن؟
سامانیان یه دودمان ایرانی بودن که توی قرن سوم و چهارم هجری توی ماوراءالنهر و خراسان حکومت میکردن.
خب والا چرا انقدر برای زبان ادبیات فارسی مهم شده بودن؟
چون اومدن و زبان فارسی رو به عنوان زبان رسمی و درباری خودشون انتخاب کردن، در حالی که بیشتر حکومت‌های دیگه به عربی بها میدادن.
یعنی اگه اونا نبودن شاید الان همون داشتیم عربی صحبت میکردیم؟
به احتمال زیاد. ولی سامانیان فقط به زبان اهمیت ندادن، بلکه به شعر، موسیقی و هنر هم بها دادن و همین باعث شد که فرهنگ ایرانی دوباره یه جون تازه بگیره. بله، تا اینجا در مورد این صحبت کردیم که سامانیان چقدر عاشق فارسی بودن. بریم سراغ یکی از ستاره های اون دوره، یعنی رودکی بزرگ.
منظور پدر رپ فارسیه؟
آقای رستم خان، پدر شعر فارسی.
همون.
بله، رودکی که لقب پدر شعر فارسی رو داره یه آدم فوق‌العاده بود که هم شعر میگفت، هم موسیقی بلد بود، هم با یک دنیا ذوق و قریحه شعر رو از قالب عربی کشید بیرون و به زبان فارسی جون داد.
من چند جا شنیدم که میگفتن نابینا هم بوده.
آره، حالا فکر کنید که یکی بدون دیدن این دنیا اینقدر قشنگ بتونه دنیا رو توصیف کنه. رودکی با حمایت سامانیان تونست ابیات زیادی شعر بگه که البته الان حدود 1047 بیت از این اشعار به جا مونده.
خیلی ایوالا داره.
بله، و همین مسئله راه رو برای شاعران بعدی مثل فردوسی، سعدی و حافظ باز کرد. رودکی در زمان خودش نه فقط یک شاعر، بلکه یک مشاور فرهنگی دربار هم بود و این نشون میده که چقدر ادبیات تو اون دوره اهمیت داشته.
خانم سلام، خسته نباشی.
سلام، ممنونم. به همچنین.
شما چند سالتونه؟
21.
زنده باشید. میشه لطفاً این یه جمله رو بخونید برامو؟
گوشیت رو سایلنت کن پلیز. لطفاً گوشیت رو بی صدا کن.
چرا میگن سایلنت نمیگن بی صدا؟
این کلمات جا افتاده دیگه، بین مردم استفاده میکنن ازش.
کیا جا انداختن؟
همین فضای مجازی.
کیا استفاده میکنن؟
دیگه بین عموم استفاده میشه دیگه، ولی به خصوص بچه هایی که حالا سنشون کمتر هستش، سن 20 تا 30.
شما استفاده میکنید معمولاً از این جملاتی که لغات بیگانه در اون هست؟
یه وقتایی جا افتاده دیگه، به جای متشکرم میگیم مرسی یا نمیدونم، از اینجور کلماتی که خیلی استفاده میشه دیگه، مثل همین پلیز. باعث میشه مفهومای بیگانه رو بیشتر استفاده کنیم دیگه تا زبان خودمونو.
شما اهل شعر هستید؟
نه خیلی.
آخرین بار کی شعر خوندید؟
4-5 ماه پیش.
میشه لطفاً این چند بیت شعر رو بخونید برامون؟
بفرمایید اگه درست بخونم.
بفرمایید.
یک دم آن را که فراغت زد عالم باشد، گر به کف جام سفالین بودش جم باشد. آدم آن است که بر سیرت و خلق بشر است، آدمیت نه همین صورت آدم باشد. دوری از نوع بنی آدم از آن می جوییم که ندیدم یک از این طایفه محرم باشد.
یک زمان را که فراغت زد و عالم باشد، گر به کف جام سفالین بودش جم باشد. آدم آن است که بر سیرت و خلق بشر است، آدمیت نه همین صورت آدم باشد. دوری از نوع بنی آدم از آن می جویم که ندیدم یک از این طایفه محرم باشد. چه برداشتی از شعر داشتی؟
فکر کنم منظورش اینه که در واقع آدمیت به همون سیرتش و اخلاق و خلق و خو رفتارشه، نه به صورت و قیافه که حالا داره.
میدونید این چند بیت شعری که خوندید اثر کی بود؟
نه،
اثر آشفته شیرازی بود. خیلی متشکرم که با ما صحبت کردید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ممنون.
زیرزبونی. زیرزبونی برنامه متفاوت برای آشتی و آشنایی با زبان و ادبیات فارسی.
گوش بده
بخند و با زیر و بم زبون فارسی بیشتر آشنا شو. فقط کافیه موج رادیو رو بذاری رو FM ردیف 105.5 مگاهرتز.
چه روزایی؟
شنبه تا چهارشنبه.
ساعت 18:30.
چی داری میگی بابا؟ ساعت برنامه عوض شده.
راست میگی یا؟ از اول آب ما ساعت 14:30
از رادیو سبا.
اینجا من صادق مهرانی به همراه رستم خان با شما این بار. زیرزبونی. خب خیلی ممنون از خانم احمدی، گزارشگر خوب برنامه‌مون. حالا میرسیم به مردی که خودش یک دنیا بود. حکیم ابوالقاسم فردوسی.
بابا ادیب مورد علاقه من.
و البته همینطور من.
خودتو قاطی من نکنه. چشور.
رستم آروم باش.
باشه. بگذاریم. ادامه بده.
بله. این استاد تمام زبان ادبیات به عشق زبان فارسی 30 سال زحمت کشید تا شاهنامه رو بنویسه و هویت ایرانی رو حفظ کنه، اما اگه سامانیان نبودن شاید شاهنامه ای هم در کار نبود.
پس فرصت خوبی براش بود که تو اون دوره زندگی میکرد.
آره، اما از بخت بعد وقتی کارش تموم شد دیگه سامانیان نبودن و سلطان محمود غزنوی هم که فکر پول بود ارزشی براش قائل نشد.
حالا میذاشی 30 ثانیه صرفا بگذره بعد دیگه؟
نگران نباش، چون شاهنامه موند و شد ستون زبان فارسی. شاهنامه فقط یه کتاب شعر نیست، بلکه یه سند هویتیه. فردوسی تو این اثر هم تاریخ رو زنده نگه داشت، هم زبان فارسی رو نجات داد.
و البته اگه شاهنامه نبود، پدر بزرگ من برای اسم گذاشتن رو بچه‌هاش و نواش با مشکل بزرگی مواجه می‌شد.
آره دیگه، خدای اینو باهات موافقم.
کی گفت موافق باشی ها؟ اصلا برای چی تو زندگی شخصی من دخالت میکنی؟
ای بابا، حرفت هم نمیشه تایید کرد؟
نه نمیشه.
باشه آقا باشه، بریم پایان‌نامه رو بشنویم برگردیم.
جناب مستطاب محمد کاظم آشفته شیرازی، درودها. قربانتن گردم، این بنده کمتری ناگزیر در زمانه ای پای نهاده پر ز شگفتی ها، رنگ ها و لعاب ها و همه چیزهای کیوت چیز جذاب. از قضاهایشان برایتان نگویم که گاهی چنان نقش و نگاری دارد و دیزاین با کلاسی می شوند که ما با نقاشی اشتباهشان می گیریم. جایتان خالی. دیروز برای نهار خود و پاکت و سلطنه جانمان مشغول طبخ یک نوع غذای چینی بودیم که برنامه از رادیو پخش شد که داشت از ادبیات عصر سامانیان سخن می گفت و از کلیله و دمنه که در آن زمان به زبان فارسی دری برگردانده شده بود حکایت می خواند و تاریخ طبری که رنگ فارسی خود را در آن زمان گرفته بود نقل می کرد و از تأثیر رودکی بر شعر فارسی در آن زمان به به چه چه می نمود که در رویا رفتیم و تصمیم گرفتیم سفر بعدی من در زمان به عصر سامانیان باشد تا ببینیم چطور به این زیبایی زبان فارسی و فارسی دری را پاس داشتند و روش دادند که ایول دارند به خدا. در همین فکر بودیم که متوجه بوی سوختگی شدیم و دیدیم که وا اسفا، غذای چینی مینی کنسل شد. پاکت جانمان هم که در کتاب کلیله و دمنه غرق بود چون مجسمه ای خیره به کتاب خشکش زده بود. قربان قامت موزون و پر ابهتتان. به قول برابچ اشتب شد و ما نباید به این زمانه باگدار می آمدیم که جای ما در دوران ادب دوست و ادبیات حفظ کن است. تاج سرا، باید تا یانگ هستیم و هپی مپی در چند زمانه دیگر سفر نماییم و هر کدام ادبیات فارسی را بیشتر حافظ بودند سله ای از بحر پاداش ببخشیم، باشد که زمانه های دیگر پند گیرند و تشویق شوند. حالا با اجازه تان برویم ببینیم برای نهار امروز غذای ایتالیایی طبخ نماییم یا چینی و کره‌ای تا پارمیدا را سورپرایز چیز غافلگیر کنیم. شاید هم بهتر باشد همان خوراکی های فارسی و ایرانی خود را ایت کنیم چیز ببخشید بخوریم و آبگوشت بارگذاریم و با نان سنگک و ریحان بر بدن زنیم که مرغ همسایه قاز نیست. والا کلمه ها و ترکیب های تازه، دیزاین، طرح و طراحی، کنسل، لغو کردن، باگ، خطا و اشتباه، یانگ، جوان و به قول خودمان برنا، هپی، خوشحال و شاد، باقی بقایتان، نیست کسی همتایتان، سایه عالی متعالی، بدرود.
خب شنونده های درجه یک رادیو سبا، خیلی ممنون که امروز هم همراه ما بودید.
از کجا میدونی؟ شاید فقط همراه من بودن.
اصلا همین که همراه بودید ازتون سپاسگزارم. تو این برنامه در مورد زبان و ادبیات فارسی تو دوره سامانیان صحبت کردید.
البته مثل همیشه فقط تو صحبت کردی.
زیر زبونی امروز هم به پایان رسید. تا یه برنامه دیگه، من صادق مهرانی به همراه همه همکارانم شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. تا یه زیر زبونی دیگه، روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
خدافظ.
خب وقتتون بخیر باشه عزیزان، خیلی ممنون از همراهی شما شنوندگان نازنین. همونطور که خودتون در جریان هستید، فردا یک شنبه ساعت 9 صبح مراسم تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله از ورزشگاه بیروت آغاز میشه و همون روز در واقع فردا به خاک سپرده خواهد شد و همچنین پیکر شهید صفی الدین در روز دوشنبه به خاک سپرده خواهد شد.
بعد از 14 سال دوری از امام موسی صدر و غیبتش از لبنان، یک بار دیگر چشم مردم به مردی روشن می شد که بوی امامشان را می داد. صبح 28 بهمن 1370 سید عباس موسوی رفت به جبشید. همراه سید عباس، زنش و بچه خردسالش هم توی ماشین بودند. همان شب اول بعد از شهادت سید عباس، شورای رهبری حزب الله جلسه گذاشت و سید حسن نصرالله 31 ساله را به عنوان دبیرکل جدید انتخاب کرد.
سید حسن نصرالله در 31 اکتبر 1960 در لبنان متولد شد. روحانی شیعه و سیاستمدار لبنانی بود که از سال 1992 تا هنگام ترورش در سال 2024 به عنوان سومین دبیر کل حزب سیاسی و گروه حزب الله لبنان فعالیت می‌کرد. نصرالله در خانواده‌ای از شیعیان لبنان به دنیا آمد و تحصیلاتش را به پایان رساند. نصرالله به علوم دینی علاقه داشت. در سن 16 سالگی برای تحصیلات حوزوی به شهر نجف در عراق رفت و در آنجا سید محمد باقر صدر، بنیانگذار حزب دعوت اسلامی، او را به شاگرد لبنانی خود سید عباس موسوی معرفی کرد.
سید حسن کنار قبر سید عباس قول داد که تا آخرین لحظه حیاتش با اسرائیل بجنگد.
أننا سننتقم للسيد عباس الموسوي، فليس في منطقنا وخلفيتنا حركة انتقام.
سید حسن نصرالله در حوزه علمی نجف دروس حوزوی رو یاد گرفت. ایشون از شاگردان سید عباس موسوی بود و بعد هم در درس سید محمود هاشمی، سید کاظم حائری و محمد فاضل لنکرانی در قم شرکت کرده بود.
جنگ که شروع شد، سید حسن به رزمنده های حزب الله گفت تا شهرک های شمال اسرائیل را با موشک کاتیوشا بزنند. هیچ کس فکرش را هم نمی کرد که حزب الله این کار را بکند، به خصوص اسرائیلی ها. شهرک نشین ها خانه هایشان را رها کردند و رفتند. سید حسن می گفت اگر قرار است مردم لبنان امنیت نداشته باشند، مردم اسرائیل هم نباید امنیت داشته باشند. موشک های حزب الله کار خودشان را کردند. اسرائیل بعد از یک هفته آمریکا را واسطه کرد تا آتش بس اعلام شد. حالا سید حسن مرد پیروز بود، اتفاقی که اولین بار میان اسرائیل و عرب ها می افتاد.
او به شدت به رهبر جمهوری اسلامی ایران علاقه داشت و او را رهبر خود می دانست. وی در لیست تحریم آمریکا و 6 کشور حاشیه خلیج فارس قرار داشت.
دوره دوم دبیرکلی سید حسن که تمام شد، باید کس دیگری دبیرکل می شد. سید حسن انقدر محبوب و موفق بود که شورای رهبری حزب الله منشورشان را تغییر دادند و باز هم سید حسن دبیرکل شد. سال بعد ارتش اسرائیل بعد از 18 سال از جنوب لبنان تا مرزهای بین المللی عقب نشینی کرد. همه می گفتند اسرائیلی ها فرار کردند.
سید حسن
سید حسن از سال 1975 تا 1982 عضو جنبش عمل از تشکل‌های سیاسی شیعی در لبنان بود، اما در سال 1982 میلادی با گروهی از روحانیان مبارز از اون جنبش جدا شده و حزب الله لبنان رو تأسیس کردند. او بعد از شهادت سید عباس موسوی در 16 فوریه 1992 به عنوان دبیر کل حزب الله انتخاب شد و تا زمان شهادتش یعنی در 2024 میلادی در این سمت بود.
سید حسن نصرالله بارها هدف ترور قرار گرفته.
سید حسن نصرالله در سالهای 2004 میلادی، 2006 میلادی و 2011 میلادی هم از سوی نیروهای رژیم اشغالی صهیونیستی مورد سوء قصد قرار گرفت و جون سالم به در برد. پسر بزرگ وی سید محمد هادی هم در سال 1997 در درگیری با نیروهای رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.
در 27 سپتامبر 2024 یعنی 6 مهر 1403 سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروی هوایی اسرائیل مقر اصلی حزب الله را در بیروت با هدف ترور نصرالله مورد حمله قرار داده.
ما در این روزها عزاداریم، به خصوص بنده به جد عزادار هستم. حادثه‌ای که اتفاق افتاد حادثه کوچکی نیست. فقدان آقای سید حسن نصرالله حادثه‌ای کمی نیست و جدن ما رو عزادار کرده. عزای ما جنسش از جنس عزای سید الشهدا علیه السلام، زنده و زنده کننده است. عزاداریم، اما این عزا ما رو به حرکت و پیشرفت و شوق بیشتر به کار وادار میکنه.
ما با بومی‌سازی تکنولوژی تولید این نانو مواد
با واسطه دغدغه‌های کوچیک و بزرگ زندگیمون،
ما بستری رو ساختیم که خودمون درونش از هیچ شروع کرد.
تونستیم علاوه بر برطرف کردن نیاز کشور از خروج ارز هم جلوگیری کنیم.
تونستیم با گروهی مجرب همگام بشیم تا بتونیم در سطح کشور ایران کارمون رو گسترش بدیم.
یک جامعه ای رو تشکیل بدیم که حس امید، حس پویایی، حس زندگی در فناوری روز دنیا درونش معنی داشته باشه.
در مقایسه با اون نمونه خارجی ماکسیمم خطایی که داشتیم 3% خطا بود.
همه در کنار هم برای این ایران بی‌نظیر. به نام خدا. خانم‌ها، آقایان، ایرانیان عزیز، سلام. چند دقیقه‌ای رو با شما هستیم در این ایران بی‌نظیر. در دنیای امروز بحران انرژی یکی از مهمترین دغدغه‌های جهانی محسوب میشه. رشد سریع جمعیت، توسعه شهرنشینی، افزایش نیاز به انرژی در صنایع و ساختمان‌ها و محدودیت منابع انرژی تجدیدناپذیر همه باعث شدن که کشورها به دنبال راهکارهای مؤثرتری برای کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری انرژی باشند. با این وجود اتلاف انرژی در ساختمان‌ها و تأسیسات صنعتی یکی از بزرگترین چالش هاست، چون بخش عمده ای از انرژی تولیدی در فرایندهای گرمایشی و سرمایشی به خاطر عایق‌کاری نامناسب از بین میره. این مسئله نه تنها هزینه‌های اقتصادی سنگینی رو به همراه داره، بلکه باعث افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی و در نتیجه آلودگی بیشتر محیط زیست میشه. به خاطر همین پیدا کردن روش‌هایی که بتونه هدررفت انرژی رو کاهش بده نه تنها برای کاهش هزینه‌های مصرفی، بلکه برای حفظ محیط زیست و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای هم ضروریه. یکی از راهکارهای مؤثر برای مقابله با این چالش استفاده از فناوری‌های نوین در عایق‌سازیه. عایق‌های حرارتی همواره به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در کاهش مصرف انرژی مورد توجه بودند. اما نمونه‌های سنتی این عایق‌ها معمولاً دارای محدودیت‌هایی از جمله ضخامت زیاد، وزن بالا و عمر مفید کوتاه هستند. در سالهای اخیر توسعه فناوری نانو امکان تولید عایق‌های پیشرفته‌ای را فراهم کرده که علاوه بر کاهش هدررفت انرژی، مزایای زیادی از جمله وزن کمتر، مقاومت بالاتر و کارایی بیشتری دارند. خبر خوب این که یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی موفق به تولید عایق نانویی پیشرفته‌ای شده که می‌تونه تحول اساسی در بهینه‌سازی مصرف انرژی ایجاد کنه. این عایق با استفاده از نانو مواد ویژه عملکرد بسیار بهتری نسبت به عایق‌های سنتی داره و می‌تونه به طور مؤثری مانع از هدررفت گرما در زمستون و جلوگیری از نفوذ گرمای شدید در تابستون بشه.
با آیکاری آیروژل تو تمام پتروشیمیامون ما میتونیم نزدیک 30-40% ناترازی کل کشور رو حل بکنیم.
علاوه بر این به دلیل ساختار نانویی این عایق سبکتر و مقاومتره و طول عمر بیشتری نسبت به نمونه های معمولی داره.
نانو عایق هواژل پاششی هم با ضخامت فقط 1 میلیمتر اگر توی قسمت های مختلف ساختمان استفاده بشه از 30% الی 70% بسته به متراژ و ضخامت استفاده میتونه باعث کاهش اتلاف انرژی ساختمان ها بشه.
خوشحالیم که امروز هم با شما بودیم در این ایران بی نظیر. ایام به کام و خداحافظ.
جایی که پر از طرح و نقشه، مهد فرشه، طرح شادی میبخشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پاس، مهد فرش.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قسطه؟ قسطهای ما 20 قسطه،
همه اینا
20 قسطه.
سارا که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سرا با سطحش بیشتر شد اندازه قلبای شما. اونقدر بسیره که سر تا تهش معلوم نیست، یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست. توی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبلوسر و تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خرید کم نزید، هر چیزی نیاز داری قسطی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم، هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کو کجاست؟ چه زود رسیدی. همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.